سلسله درس های برترین آرزو. انسان شناسی. درس 1.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از مجموعه 7 جلدی که بنا بود با هم مرور کنیم این کتاب ها رو و بررسی کنیم، جلد اول به اتمام رسید و وارد جلد دوم شدیم. عنوانی که برای جلد دوم انتخاب شده عنوان انسانشناسی و جهانشناسی است. در این جلد به دنبال اینیم که با شناخت بهتر از خود به شناخت بهتر از جهان برسیم و با شناخت بهتر از جهان خود را بهتر بشناسیم. چرا؟ چون انسان به خودش بیش از هر چیز دیگری دسترسی داره. نزدیکترین موجود به هر انسان خود انسانه و از اونجایی که خود انسان یک فرد از مجموعه عالم خلقته، اطلاعاتی که از خودش به دست میاره میتونه در فهم بهتر اطلاعات موجود برای موجودات جهان کمکش کنه و از اون ور جهان که انسان به عنوان یک عضو درون اون قرار داره و معادلاتش بر انسان اثر میگذاره، هر چقدر بیشتر شناخته بشه شناخت انسان از خودش، تواناییاش و ویژگیهاش رو هم تکمیل خواهد کرد. انسان ها هر چقدر که در خودشناسی موفق تر باشند در زندگی موفق تر خواهند بود. کسی که برآورد صحیحی از توانایی ها و قابلیت های خودش داره، میدونه که تا چه اندازه میتونه حرکت کنه، میدونه که چه توانایی هایی در کمون ذاتش در وجودش نهفته است. انسانی که میدونه جهان چه لایه هایی داره، تا چقدر گسترده است، تا چقدر عظمت داره، این انسان میتونه برنامه ریزی صحیحی برای خودش و زندگیش داشته باشه. یکی از دانشمندان و روانشناسان غربی کتابی نوشته. در اون کتاب در صدد بوده تا شاخصهای انسان سعادتمند رو بررسی کنه. در اون کتاب عنوان میکنه که من نویسنده یک انسان سعادتمندم و اصلا من سعادتمندترین انسان ها. زندگی من به عنوان یک شاخص سعادتمندی است. شما زندگی خودتون رو با زندگی من بسنجید. هر چقدر به زندگی من نزدیکتر هستید و هر چقدر به شرایطی که من در زندگی دارم بیشتر نزدیک شدید، به سعادت حقیقی نزدیکتر شدید. ویژگی ها و شرایط زندگی اون چی بود؟ میگه من خونه ای دارم در منهتن آمریکا. این منهتن موضوعیت دارد. خانه در منهتن داشتن از علامت های سعادته. هر چقدر که شما به منهتن و موقعیتی که از نظر اقتصادی این منطقه داره نزدیکتر بشید، به سعادت نزدیکتر شدید. من ماشینی با فلان برند دارم. این برند و ماشینی با این برند داشتن از شاخصهای سعادته. هر چقدر ماشین شما از نظر قابلیت ها، قیمت، توانایی نزدیکتر به ماشین من بود، شما سعادتمندترید. همسر من این ویژگی های ظاهری و اخلاقی رو داره. داشتن یک همسر با این ویژگی های ظاهری و اخلاقی از مشخصات سعادته. اگر همسر شما چنین ویژگی هایی داشت، شما سعادتمند خواهید بود. این شخص خودش رو به عنوان یک انسان سعادتمند میدونه و سعادتمندی رو در موقعیت شغلی، موقعیت جغرافیایی زندگیش و روابطش بین انسانهای دیگه تعریف میکنه. از اون ور زندگی فارابی به عنوان یکی از مهمترین فیلسوف‌های جهان اسلام رو نگاه می‌کنیم. در تاریخ نوشتن فارابی خیلی حوصله‌ای برای بحث و مجادله نداشت. اونقدر غرق در تفکر بود که مجال اینکه بخواد گشت و گذاری بکنه، به لذت‌هایی که عموم مردم بهش اشتغال دارن بپردازه، مجال برای این کارها نداشت. فارابی عمدتاً گوشه‌ای می‌نشست و از فکر کردن خودش لذت می‌برد. چرا؟ چون فارابی در فلسفه خودش به این نتیجه رسیده بود که کمال انسان در این است که تمام حقایق رو کشف کنه. فارابی میگفت فیلسوف کامل اون کسی است که عالم عینی یعنی جهان خارج رو در ذهن خودش بتونه تصویر سازی کنه. هر چقدر بیشتر از عالم چیزی کشف کنه، خودش به کمال نزدیک‌تره. فارابی و این روانشناس غربی دو برداشت متفاوت از سعادت داشتند. دو برداشت متفاوت از خودشون داشتند. اون روانشناس معتقد نهایت کاری که من میتونم بکنم اینه که محله زندگیم رو از این خیابون به خیابون دیگه منتقل کنم. همسر زیباتری اختیار کنم. ماشین خوشگلتر و پر آپشنتری انتخاب کنم. منتها فارابی به این فکر میکنه که من میتونم جهان خارجی رو درون خودم پیاده کنم. من میتونم به همه حقایق عالم دست پیدا کنم. در کنار این دو شخصیتی رو داریم مثل مرحوم سید علی آقای قاضی رضوان الله علیه. ایشون نه زندگی رو در ماشین و خونه تعریف میکنه و نه در فارابی و نه مانند فارابی در کشف مجهولات. آسد علی قاضی میگوید که زندگی و سعادت من این است که به خدا برسم. چرا؟ چون من قابلیت به خدا رسیدن رو دارم. و انسانی که قابلیت رسیدن به خدا رو داره، به هر چیزی مادون خداوند توجه کنه، در حقیقت خودش رو ضایع کرده. من قابلیت این رو دارم که به خدا برسم، پس باید از این قابلیتم استفاده کنم و به مادون خدا راضی نشم. میخواهد بهشت باشد یا جهنم، میخواهد بهترین ماشین و مرکب باشد یا بهترین همسر، من اون نقطه اساسی هستی یعنی وجود خداوند متعال رو در نظر گرفتم. تفاوت مرحوم آیت الله قاضی، فارابی و اون روانشناس غربی در اینه که قابلیت‌های متفاوتی و شناخت متفاوتی از خودشون پیدا کردن و این شناخت متفاوت از خودشون باعث شد که سه مسیر متفاوت در زندگی رو طی کنن، سه جور مختلف زندگی کنن و به سه نقطه کاملا متفاوت برسن. پس اگر ما تونستیم شناخت بهتری از خودمون پیدا کنیم، شناختی که منطبق بر واقعیت باشه، نه تخیلات، نه موهومان، نه خیال پردازی و شعر و داستان، بلکه بر اساس استدلال‌های عقلی، بر اساس واقعیت‌ها خودمون رو بشناسیم، میتونیم مسیر صحیح زندگیمون رو انتخاب کنیم و برسیم به اون جایی که آرامش مطلق است، اون جایی که خیالمون راحته، چیزی رو از دست ندادیم، حسرت نخوریم. با این دید وارد جلد دوم از مجموعه کتاب‌های معارف کاربردی میشیم. اولین درسی که در این کتاب می‌خوایم باهاش آشنا شیم، عالم غیب و مراتب عالم خلقت. لفظ غیب لفظ آشنایی برای ما، نه فقط کسانی که دین دارند، بلکه خیلی از مکتب‌های فکری که اصلاً به پیامبر الهی اعتقاد ندارند، حتی به وجود خداوند هم اعتقاد ندارند، اما ارتباط با غیب رو منکر نمیشن، بلکه بر پایه ارتباط با غیب استوار شدن. فرقه های شیطان پرستی، اونهایی که ارتباط با اجنه رو راه سعادت انسان میدونن، معتقدند که ورای این عالم عوالمی هست، میشود با اونها ارتباط گرفت و اثر اون ارتباط رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. مکتب‌های الهی تماماً معتقدند که ورای این عالم عالمی است. این جمله‌ای که کفار و مشرکین تکرار می‌کنند، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، هیچ چیزی نیست جز این زندگی دنیا. در همین زنده میشیم، در همین هم میمیریم. انبیاء الهی اومدن و با این جمله مقابله کردن که این انسان عالم غیبی وجود دارد، بلکه عوالم غیبی وجود دارد و اکتفا نکن تو به این عالم، برو سیر کن، کشف کن و مجهولات خودت رو روشن کن، برو و از حصار این منطقهی که درش قرار داری پا تو فراتر بنه. اعتقاد به غیب از اختصاصات مکتبهای الهی نیست، از اختصاصات مکتبهای دینی و آیین‌های تربیتی هم نیست. بسیاری از جریان‌های فکری و حتی علمی جهان به غیب اعتقاد دارند، منتها تفسیر و تحلیلشون از عالم غیب متفاوته. ما برای اینکه بخوایم درست و منطقی وارد این بحث بشیم، اول از همه باید مفهوم غیب رو شناسایی کنیم. وقتی میگیم غیب، منظور ما از این واژه چیه؟ واژه غیب از اصطلاحاتی است که ما عمدتاً وقتی استفاده میکنیم از قرآن کریم اون را اخذ کردیم. در قرآن کریم غیب در مقابل شهادت به کار میره، عالم غیب در مقابل عالم شهادت استفاده میشه. غیب یعنی اون چیزی که ما بهش دسترسی نداریم، در مقابل شهادت یعنی اون چیزهایی که ما به اونها دسترسی داریم. از این تعریف مشخص میشه که کاملا مفهوم غیب و شهادت مفهوم نسبی هستن. یعنی چی؟ یعنی یک مسئله ممکنه نسبت به من غیب باشد، اما نسبت به دوست من جزو شهادت اون حساب بشه. من اگر گوشم ضعیف باشه خیلی صداها رو نمیشنوم، اون صداها از من غائب هستند، در صورتی که همون صداهای غائب برای دوست من که گوش تیزی داره جزو شهادت محسوب میشن. صداها شاهدن برای اون شخص، شهیدن برای اون شخص. همینطور بین انسان و حیوانات علم تجربی برای ما بیان میکنه که خیلی از حیوانات فرکانس هایی از صدا رو دریافت میکنن که هیچ انسانی قادر به دریافت اون فرکانس ها نیست. اون بخش از صدا برای اون حیوانات شهادت محسوب میشه، در مقابل اینکه برای ما غیب محسوب میشه. هر چقدر انسان قوای ادراکی خودش رو بالاتر ببره، دامنه غیبش کوتاه‌تر و دامنه شهادتش گسترده‌تر میشه، تا برسیم به خدا که برای خداوند چیزی به نام غیب وجود ندارد و همه چیز برای او شهادته. چرا؟ چون مفهوم غیب و شهادت نسبیه. غیب یعنی اون چیزی که انسان بهش علم و آگاهی نداشته باشه. خداوند به همه چیز علم و آگاهی داره، پس هیچ چیز برای خداوند غیب نیست. تا اینجا فهمیدیم که مفهوم غیب و شهادت مفاهیم نسبی هستند. اما اون چیزی که عمده بحث ماست بحث عالم غیب است و عالم شهادت. برخلاف خود مفهوم غیب و شهادت، عالم غیب و عالم شهادت مفاهیم نسبی نیستند. ما حقیقتا چیزی داریم به نام عالم غیب و چیزی داریم به نام عالم شهادت که به نسبه افراد این مسئله فرق نمی کنه. اون عالمی که ما با حواس خودمون نمی توانیم بهش دست پیدا کنیم، اصلا در دایره این که به حواس پنجگانه ما قرار بگیره، در چنگ حواس پنجگانه بیفته و ما با حواس پنجگانه بتونیم اون رو شکار بکنیم نیست. افقش، محدودش چیزی فراتر از حواس پنجگانه است. ما به اون میگیم عالم غیب، اما نه چیزی که امکان داشته باشه با حواس پنجگانه به دست بیاد. حالا بله، ما عینک تیزتری نهایتاً بخوایم بزنیم، تلسکوپ قوی تری استفاده کنیم، میکروسکوپ فوق‌العاده‌ای رو به کار بگیریم، اما بالاخره با همین حواس میتونیم به چنگ بیاریمش. قابلیت این که با همین چشم، با همین گوش دیده بشه، شنیده بشه رو داره. به این میگیم عالم شهادت. پس در حقیقت ما با دو نوع عالم غیب مواجهیم. و یا اینطوری عرضم رو تصحیح کنم، عالم غیب دو جور فرض میشود. یک دسته عوالم غیبی، عوالمی هستند که اصلا ربطی به این عالم ندارند، برای خودشون کاملا عوالم مجزایی هستند، همونطور که ما در اینجا زندگی میکنیم، حیات و زندگی در اونجا جریان داره و به اینجا ربطی نداره. بخش دیگری نه. ما در درس معرفت شناسی با این نکته آشنا شدیم و این نکته رو فهمیدیم که می شود ما یک چیزی را بفهمیم اما تمام لایه های آن را نفهمیم. بخشی از عالم غیب لایه های باطنی همین عالمی است که برای ما عالم شهادت محسوب میشه. ما حقایق مادی رو میبینیم، میفهمیم، منتها لایه های از اون رو، به تمام لایه های اون دسترسی نداریم. اون لایه هایی که با حواس ظاهری قابل فهم نیستن، اونها هم جزء عالم غیب محسوب میشن. شخصی یکی از خوبان خدا رو به منزل خودش دعوت میکنه، سفره رو پهن میکنه، سفره رنگارنگ پر از غذاهای لذیذ. این شخص که از خوبان و راه رفته های عالم قدس و ملکوت بوده، از اول تا آخر به این غذا دست نمیزنه. اطرافیان میدونستند که این آقا کاری رو بدون حکمت انجام نمیده. فردای این مهمونی ازش سوال میکنن، میگن آقا شما که میدونستید صاحب خونه برای شما این سفره رو تدارک دیده و اینکه شما نخوردید اون رو خیلی ناراحت میکنه و شما حاضر نیستید دل کسی رو بشنوید و کسی رو ناراحت کنید، چرا حاضر نشدید یک لقمه از این غذا رو بخورید؟ اون شخص در جواب میگه من غذا نمیدیدم، بلکه فقط چرک و خون میدیدم. اطرافیان تعجب میکنند، میرند و از صاحب خونه سوال میکنند. متوجه میشن که صاحب خونه برای اینکه سفره رنگین تری تدارک ببینه، برای اینکه غذای لذیذتری تهیه کنه، با اینکه انسان مؤمنی بوده، اما به خاطر اینکه به این ظواهر اهمیت میداده و براش مهم بوده که سفرهش چند جور غذا داشته باشه، مجبور میشه پولی رو از کسی قرض بگیره که اون شخص اهل معاملات ربوی و ربا گرفتن و ربا دادن بوده. اثر ملکوتی غذایی که با پولی که در کنار پولی بوده که با ربا تهیه شده و مال شبهناک، اینه که غذای انسان رو تبدیل به چرک و خون میکنه. ما قوی ترین تلسکوپ های عالم رو برداریم، بهترین میکروسکوپ های عالم در دست ما باشن، آیا ما ممکنه در کنار این ماکارانی، این پلو مرغ، این غذایی که جلومونه چرک و خون ببینیم؟ نه. این چرک و خون دیدن حکایت از ارتباط با یک لایه بالاتری میکنه که با حواس ظاهری ما قابل دسترسی نخواهد بود. پس تا اینجا این نکته رو فهمیدیم که وقتی گفته میشه عالم غیب یا عوالم غیبی، ممکنه دو منظور مد نظر باشه. یک، عوالمی که به طور کلی نسبت به این عالم بی ربط هستن و برای خودشون عالم جدایی هستن. ما از اونها، شاید بعضی از دانشمندان امروز از این عوالم به عوالم موازی تعبیر کنند. و نه، بخشی از عالم غیب لایه های باطنی همین عالم دنیا و همین عالم ظاهر و شهادت. یک سوالی که اینجا ممکنه پیش بیاد و یک سوال اساسی اینه که آیا ممکنه یک عالمی وجود داشته باشه در کنار این عالم، برای خودش قواعد مختلفی داشته باشه، برای خودش حساب و کتاب جدایی باشه، یک عالم جدا باشه اما به این عالم هیچ ربطی نداشته باشه، بریده ای از این عالم باشه؟ اگر قرار یک عالم دیگه وجود داشته باشه، کجاست؟ کجای این عالم ماده است؟ تو آسمونه؟ تو زمینه؟ بین زمین و هوا معلقه؟ اون ور کهکشان هاست؟ کجا این عوالم قرار دارن و چطور ممکنه دو عالم بریده ای از هم باشن؟ خوشبختانه تکنولوژی امروز جواب به این سوال رو برای ما خیلی راحت کرده. ما کامپیوترمون رو باز میکنیم، وارد پوشه‌ای میشیم که فیلم هامون رو در اون قرار دادیم. شاید ده ها صد ها فیلم، چیزهایی که با دوربین ضبط کردیم، چیزهایی که از دوستانمون گرفتیم، در اون این پوشه قرار داشته باشه. هر کدوم از اونها برای خودشون عالمی دارند. این فیلم مزاحم فیلم دیگه نمیشه، ماجراهای این فیلم بر فیلم دیگه تأثیر نمیذاره، اون وقایعی که من در سفر با دوربین خودم ضبط کردم ربطی با اون چیزهایی که دوست من ضبط کرده نداره. من خیلی راحت میتونم کلیک کنم، وارد یکی از این فیلم ها و ویدیوها بشم و اون رو تا انتها نگاه کنم و بعدش پوشه رو ببندم و وارد فیلم دیگری بشم، در صورتی که اینها هیچ اثری روی هم نگذاشتن. میشود دو فیلم در کنار هم راه بروند، در کنار هم داستان خودشون رو طی کنند و هیچ ربطی به ما نداشته باشند، هیچ ربطی به همدیگه نداشته باشند. عینک‌هایی به عنوان عینک واقعیت مجازی مرسوم شده و استفاده از اونها داره شایع میشه. کسی که این عینک رو به چشم خودش میزنه جهان رو به صورت دیگری میبینه. بعضی از این عینک ها سنسورهای اضافه ای دارن که باعث میشن انسان علاوه بر دیدن حس بویایی و شنوایی و چشایی متفاوتی هم پیدا کنه. حالا فرض کنید یک بچه از وقتی که به دنیا میاد با یکی از این عینک ها روی چشمش مواجه بشه. از اول خودش رو آدمکی ببینه که در اون عینک بهش نشون میدن، وقتی دستش رو بالا میبره ببینه که دست اون آدمک بالا میره، وقتی پاشو تکون میده ببینه پای اون آدمک داره تکون میخوره، وقتی که اون آدمک به درختی برخورد میکنه خودش دردش بگیره، وقتی اون آدمک غذا میخوره طعم غذا زیر زبون خودش بیاد. این بچه چون از بچگی با این عینک بزرگ شده هیچ تصوری نسبت به حقیقت خودش نداره، خودش رو اون آدمه فرض میکنه. حالا فرض کنید روزی بیان و بگن امروز قرار این عینک رو از رو چشم تو برداریم، اون نمیتونه قبول کنه عالمی ورای این عالمی که تا الان با عینک واقعیت مجازی میبینه وجود داره، نمیتونه قبول کنه خودش حقیقتی است غیر اون آدمکی که تو عینک بوده. سالهای سال ذهنش با اون آدمکه انس گرفته، خودش رو اون آدمکه فرض کرده. اگر عینک رو بردارن میبینن در کنار این جهانی که از طریق عینک میدیده یک جهان دیگری وجود داره که برای خودش از معادلات و احکام دیگه پیروی میکرده، قوانین خاص خودش رو داشته، یک عالم دیگه است. پس میشود عوالمی در کنار هم باشن و بریده از هم باشن و به یکدیگر ارتباط مستقیم و معناداری نداشته باشن. این بحث ها تماما مقدمه بود برای اینکه ما وارد وادی انسانشناسی و خودشناسی بشیم. اما ما با اینجا با یک سوال مهمی مواجهیم، اونم اینه که گفتیم عالم غیبی وجود داره و گفتیم حواس ما به اون عالم راه ندارن، پس ما چطور میتونیم به اون عوالم اشراف پیدا کنیم، چطور میتونیم از اون عوالم مطلع شیم؟ اگر ما هیچ راهی با حواسمون به اون عوالم نداریم چطور از جزئیات و کیفیات اونها آگاه بشیم؟ بر اساس مطالبی که در کتاب معرفت شناسی از نظر گذروندیم، سه راه اساسی پیش روی ما وجود داره که هر کدوم به نوبه خودشون میتونن پرده های از عالم غیب رو کنار بذارن و عالم غیب رو به حد خودشون برای ما آشکار کنن. اولین راهی که ما نسبت به عالم غیب اطلاعاتی پیدا کنیم تفکره. گفتیم ما خیلی وقتا از راه اثر به مؤثر پی میبریم، اگر اتفاقی بیفته از راه اون اتفاق به علتش پی میبریم. انسان با تفکر میتواند از عالم حس و افق عالم ظاهر عبور کنه و پرده های از عالم غیب رو کنار بزنه. بله این رو هم گفتیم که تفکر محدودیت هایی داره، کسی منکر اون نیست، کسی منکر این نیست که تفکر محدودیت هایی داره، اما در اصل این که تفکر میتواند عوالم غیبی رو کشف کنه ولو به حد محدود هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. در کنار تفکر یک راه دیگری که ما میتونیم با استفاده از اون به غیب دسترسی پیدا کنیم شهود است. گفتیم یکی از راه‌هایی که انسان می تواند نسبت به حقایق پیرامون خودش اطلاع پیدا کنه باز کردن و فعال کردن کانون قلبشه. انسان روزنه قلب رو باز میکنه و از طریق شهود باطنی حقایق عالم رو کشف میکنه. بله، این هم گفتیم که شهود ممکنه دچار خطا باشه، ممکنه کیفیت کافی رو نداشته باشه، ممکنه قابل اعتماد نباشه، اما در اصل اینکه شهود میتواند پرده های غیب رو کنار بزنه، باز هم شک و شبهه‌ای وجود نداره. انبیاء الهی تماما با شهود خودشون عوالم غیبی رو کنار زدن، پرده های در پس این عالم ظاهر رو گوشه افکندن و حقایق عالم یکی پس از دیگری براشون منکشف شد. پس شهود هم یک راهی است که انسان می تواند به واسطه آن به عوالم غیبی دست پیدا کنه. اما راه سوم اعتماد به کسانی است که نسبت به عوالم غیب اطلاعات پیدا کردند. ما ممکنه خودمون اهل تفکرهای جدی و عمیق نباشیم، ممکنه خودمون اهل این که دل به وادی شهود و ریاضت بدیم نباشیم، اما میتونیم انسانهایی رو پیدا کنیم که از فکر مستقیم و بدون مغالطه برخوردارن. میتونیم انسانهایی رو پیدا کنیم که شهود صاف و بدون خطایی دارن و مطمئن باشیم که اونها علاوه بر تخصص در فکر و شهود، تعهد لازم هم دارند و دستاوردهای خودشون رو بدون در نظر گرفتن اغراض شخصی برای ما بیان میکنن. ما میتونیم به اطلاعات اونها هم ایمان بیاریم، اعتقاد پیدا کنیم و به میزانی که به اون متفکر یا صاحب شهود و کشف اعتماد داریم، به اون گزاره ها هم معتقد شدیم. شیخ اشراق، یکی از فیلسوفان بزرگ جهان اسلام، یحیی بن حبش سهروردی، ایشون ما رو با یک سوال مهم مواجه میکنه. میگه اگر هزار کیهانشناس، نه هزار، یک و یا دو کیهانشناس، دو ستاره شناس به ما بگن که فلان ستاره در فلان موقعیت آسمونی قرار داره، آیا ما به حرف اینها اگر بدونیم ستاره شناسان متخصص و متعهدی هستن ایمان میاریم یا نه؟ مسلم بله. اصلا عمده اطلاعات ما بر پایه همین جور اخباره، بر پایه همین گزارش هاست. یک دانشمند، دو دانشمند، ده دانشمند در آزمایشگاه یک چیزی رو آزمایش کردن و نتیجهش رو برای جامعه علمی عرضه کردن. چطوره وقتی که یک، دو، ده نفر یک مطلبی رو میگن و ما تخصص و تعهد اونها رو کشف میکنیم به مطلبشون ایمان میاریم، اما هزاران هزار نفر از عوالم غیب برای ما گزارش آوردن و ما در تخصص و تعهد اونها هیچ شبهه‌ای نداریم، اما به حرف اونها ایمان نمیاریم؟ همونطور که میشود به حرف چند دانشمند در رصد یک ستاره یا در بیان جزئیات یک شهر اعتماد کرد، به مراتب میشود به حرف کسانی که به عالم غیب راه پیدا کردن و با تفکر و شهود خود پرده های جهل را از عوالم غیب کنار زدن اعتماد کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.